نظر تجربی و تجارب متعدد پزشک داره که تصمیم گیری کنه.
آقای دکتر، اشاره کردیم به تشخیص افتراقی اختلال اسکیزوفرنی و مصرف مواد اعتیادآور. حالا بخوام از این طرف قضیه نگاه کنیم، آیا مصرف مواد مخدر این علائم رو ممکنه تشدید کنه؟
بله، متاسفانه چیزی که دیده میشه این است که بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا گاهی برای اینکه خودشون رو تسکین بدن به عنوان خوددرمانی ممکنه دنبال مصرف سیگار برن،
الکل، بله،
و یا حتی مواد اعتیادآور، که البته اینا همه مضر و نشانه های بیماری رو تشدید میکنه. به نحوی که دیده شده است احتمال پرخاشگری، احتمال جرایم پرخاشگرانه در یک بیمار اسکیزوفرنی که مواد مصرف کرده باشه 32 برابر بیماری است که مواد مصرف نمی‌کنه. یعنی واقعا باید مراقب بود، هم خود بیماران توجه کنن و هم
خانواده،
مراقبان و خانواده ها به این مسئله توجه داشته باشن.
آقای دکتر، روش های تشخیص این اختلال و بیماری چیه؟
در درجه اول از روی نشانه های بالینی ما تشخیص میدیم. در حال حاضر این امکان رو ما نداریم که فرضاً کسی بیماری عفونی داره، ما او رو به آزمایشگاه میفرستیم، نمونه خون گرفته میشه و ممکن است که اون وقت آزمایشگاه جواب بده که در نمونه خونی این بیمار فرضاً استرپتوکوک، یا در نمونه که از حلقش گرفته شده استرپتوکوک دیده شده است، ما هم درمانش رو انجام میدیم. برای نمونه همچین چیزی نداریم که به آزمایشگاه بره و تشخیص ما مسجل بشه. فقط از روی نشانه های بالینی ما میتونیم تشخیص رو بدیم، یعنی از روی همون توهمات، هذیان ها، تفکر بی سازمان و غیره. البته آزمون های روانشناسی هم که همکاران ارجمند روانشناس ما انجام میدن میتونه در تایید یا رد تشخیص کمکی بکنه. گذشته از این دیده شده که در بعضی از موارد در تصویرنگاری مغز، یعنی سی تی اسکن، ام آر آی، تغییراتی در بافتای مغز به وجود اومده. برای نمونه قشر مغز ممکنه تحلیل رفته باشه، بطنها ممکنه که وسعت بیشتری پیدا کرده باشه، یا کرمینه مخچه کاهش پیدا کرده باشه از نظر حجم. اما اینها قطعی نیست و ما فعلا از روی این نشانه ها نمیتونیم تشخیص رو بدیم و متکی هستیم به نشانه های بالینی، و به همین دلیل هم است که تشخیص دقیق اسکیزوفرنیا نیاز به تجربه زیاد داره.
آقای دکتر، در بین عموم مردم این اختلال رو با جنون جوانی هم ازش یاد میکنن. شاید خیلی برداشتشون این باشه چون اسمش جنون جوانیه، اگه از این دوره عبور کنن خود به خود درمان میشه. توضیح میفرمایید؟
بله، همینطوره. سابقه بر این، چون این بیماری همطور که عرض کردم در سنین نوجوانی و جوانی آغاز میشد، نام اون رو جنون جوانی گذاشته بودن. در واقع در لاتین هم به اون دیمنشیا پریکاکس گفته میشد، یعنی زوال عقل زودرس، خرد زودرسیه زودرس، که بعد به عنوان جنون جوانی هم معروف شده بود. اما باید بگم که این بیماری در همه سنین ممکنه که دیده بشه، گرچه که تلفظهای اون در زبانهای اروپایی در واقع ناشی میشه. برای نمونه در آلمانی به این وضعیت شیتزوفرنی گفته میشه،
بله.
در انگلیسی اسکیزوفرنیا، در زبان فرانسه اسکیزوفرنی گفته میشه،
بله.
و البته ما هم ملغمه ای از این واژه ها رو ممکنه، بله، به کار ببریم. در ایران معمولا اسکیزوفرنیا گفته،
بله،
میشه، ولی من خیلی دوست دارم که همون روان گسیختگی،
بله،
رو به کار ببریم،
روان پریشی و موارد از،
بله،
این دست. آقای دکتر، اگه اجازه بفرمایید تلفن داریم، بریم بشنویم، باز هم برمیگردیم، در خدمت شما خواهیم بود.
دوچار اسکیزوفرنی میشن خیلی احساساتی هستن، بیشتر هنرمندا و کسانی که خیلی آرمانگرا هستن، یا افکار بسیار بزرگ و وسیع وقتی بهش دست پیدا نمی کنن. خب البته مسئله ژنتیکی هم هست، ولی اینا واقعا قبل از ازدواج باید معالجه کنن، چون آسیبای زیادی به زندگیشون وارد میشه، به خصوص به همسرانشون رو بچه ها خیلی تاثیر میذاره. سپاسگزارم.
بله خیلی متشکریم که در واقع نظرات خودتون رو راجع به موضوع برنامه با ما در میون میگذارید. اما دقیقا هدف موضوع امروز ما هم همین مطلبی بود که عزیز شنوندمون بهش اشاره داشتن. آقای دکتر، واقعا افرادی که دچار اختلال اسکیزوفرنی میشن آیا میتونن ازدواج کنن و راجع به این بیشتر صحبت کنیم؟ آیا ممکنه فرزندانی که متولد میشن این اختلال رو به ارث ببرن؟
این خواهر ارجمند ما که تلفن فرمودن نکته جالبی رو گفتن. حقیقت این است که بیماری اسکیزوفرنیا در همه اقشار اجتماعی دیده میشه، با همه هر نوع تحصیلات، هر نوع سابقه مالی، اجتماعی و غیره. اما مسئله این است که یک فرد که توانمندی هنری زیادی داره وقتی مبتلا به این بیماری میشه، اگر درمان نکنه دیگه اون استعداد هنریش از بین میره، احساسات نمیشه، بلکه اصلا احساسات رو دچار مشکل میکنه. کمان که یکی از نشانه های این بیماری ممکن است مسطح شدن عواطف باشه، یعنی بیمار از هیچ چیزی نه خوشحال میشه نه افسرده میشه، و یا حتی ممکن است برعکس، در یک مجلس عزاداری بخنده، برعکس در مجلس روسی احساس غم و غصه میکنه، یعنی عواطف او دچار اختلال میشه. اما در مورد ازدواج این بیماران، این رو باید عرض بکنم که بعضی وقتها گفته میشد سابقه بر این که بهتر این بیماران ازدواج نکنند، اما الان اینجور گفته نمیشه، ضمن اینکه توصیه میشود حتما با خانواده طرف مقابل و خود طرف مقابل ازدواج باید در این مورد صحبت بشه، اما نه بدون مقدمه. اجازه بدند که این فردی رو که بیماری داره با هم آشنا بشن، زیر نظر خانواده صحبت بکنن، اگر یکدیگر رو پسندیدن وقتی این فرد میتونه بگه که من دچار این بیماری هم هستم، و در اون صورت آقا یا خانوم که قصد ازدواج با او رو داره میتونه ارزیابی بکنه، بگه این فرد با وجود اینکه این بیماری رو داره رفتارهاش خوبه، صحبت میکنه، تحت درمانه و امید به بهبود او رو دارم. اما اگر که فردی بیماری رو مخفی بکنه و پس از ازدواج مشخص بشه، اگر در فاصله کوتاهی طرف مقابل به این مسئله پی ببره، میتونه تقاضای فسخ نکاح رو بکنه.
بله،
یعنی که گویی اصلا ازدواجی به وقوع نپیوسته است. بنابراین خانواده ها در این مورد توجه بفرمایند. یک باور غلط وجود داره که میگن ازدواج باعث بهبود این قبیل بیماران میشه. نه، ابدا اینطوری نیست، بلکه ازدواج به علت مسئولیت هایی که همراه با خودش داره و استرس داره ممکن حتی باعث آشکار شدن بیماری هم بشه. بنابراین در مورد ازدواج منافع و مضار اون رو حتما با پزشک معالج باید مطرح بکنن، به طور فردی هر دو به پزشک مراجعه بکنن و مسائل امتیازات و مسائل منفی رو هر دو سبک و سنگین کنن.
خیلی متشکرم. پس اولین قدم برای ازدواج صداقت، به ویژه در مورد حالا موارد این چنینی که اختلالی وجود داره لازمه و خیلی مهمه آقای دکتر که این موضوع رو حتما به طرف مقابلشون بگن.
بله، از نظر قانونی هم این مسئله دارای اهمیت.
بله، چرا که حالا یک موردی رو من اخیراً داشتم که خانم عنوان کرده بودن، نمیدونستم که همسرم دچار این اختلال هست و سال یکی دو مرتبه خیلی به هم میریخت و متوجه میشدم که خانواده میبرن بستری میکنن یه مدت زمانی و میارن و بعد من اخیراً متوجه این اختلال شدم. خب اینا یه جوری اجحاف در حق طرف مقابله.
همینطوری که میفرمایید، البته ممکن است یک کسی 20 سال با همسرش زندگی بکنه. اگر این فرد بعدم بره بگه که من میخوام از این جدا بشم یا نکاح فسخ بشه به دلیل اینکه این بیماره، دیگه نمیپذیرند.
بله،
یا 20 سال چیکار می‌کردی؟
بله، تا الان کجا بودین؟
لابد ایشون حالشون اندازم که تو میگی بد نیست که 20 سال زندگی کردید. این صحبت برای این است که مثلا بعد از یک ماه دو ماه روانپریشی در فرد آشکار بشه و طرف مقابل واقعا بی اطلاع از این مسئله باشه.
بله، و اینکه آقای دکتر صحبت کردیم در مورد ازدواج که قطعاً باید با احتیاط باشه برای این اختلال. در صورتی که این ازدواج اتفاق بیفته، آیا احتمالش هست فرزندانی که از این زوج در واقع به وجود میان دچار این اختلال بشن به صورت وراثتی؟ قبلا البته اشاره داشتیم، اما میخوایم در این خصوص بیشتر توضیح بفهمیم.
بله، در این مورد هم باید ما صریح و صادق باشیم. اولا عرض کردم که این بیماری خوشبختانه امروز به طور قابل توجهی میتونه درمان بشه. 66% بیماران بهبود کامل یا چشمگیر پیدا میکنن، اما 33%شون از درمانهای فعلی ما نتیجه مناسبی نمیگیرن. بنابراین با امیدواری باید با این مسئله روبرو شد. اما در مورد اینکه از نظر ژنتیک منتقل بشه، بله احتمالش هست. اگر هم پدر و هم مادر مبتلا به بیماری سیزوفرنیا باشن، به احتمال 40% فرزندشون مبتلا به این بیماری خواهد شد که نسبت بالایی است. اگر یکی از والدین مبتلا به بیماری سیزوفرنیا باشه و دیگری مبتلا نباشه، احتمال ابتلای فرزند 12%، اون هم نسبت بالایی است و توجه داشت. اما این موضوع اهمیت مشاوره ژنتیک و مشاوره روانپزشکی رو در این قبیل بیماران یا کسانی که در خانوادهشون این بیماری وجود داشته است نشون میده. یعنی اگر در خانواده کسی مواردی از این بیماری بود و حالا خواستگار یا متقاضی ازدواج هم این بیماری رو داره، باید احتیاط بکنن، چون احتمال بروز ژنتیک بیماری بالا میره. در این حال بسیاری از موارد این بیماری ارتباطی به ژنتیک نداره.
بله.
این رو هم ما باید همیشه در نظر داشته باشیم، ولی خب ریسک هم نباید.
اصلا آقای دکتر، این مشاوره پیش از ازدواج، چه در مورد خلق طرف، چه در مورد در واقع مشاوره ژنتیک، خیلی لازمه، نه فقط در مورد اختلالات حالا مثل این اختلالی که داریم راجبش صحبت میکنیم، اختلالات روانی. فکر میکنم این دیگه مقداری جا افتاده انشاءالله برای مردم.
بله،
ما
اگر که شخصی احساس بکنه که در متقاضی ازدواج با او مسائل غیر عادی هست، نکاتی هست که قابل تبیین نیست، حتما بهتره که برای مشاوره مراجعه بکنن. اما اگر چیزی نمیبینن، نه، ضرورتی
نداره.
این در صورتی است که نگرانی وجود داشته باشه.
و اینکه آقای دکتر، روش تشخیص این اختلال چه مواردیه؟
از روی نشانه های بالینی. بله. و همونطور که عرض کردم، بعضی از اوقات هم ما میتونیم از آزمون های روانشناختی برای تایید یا برای رد تشخیصمون استفاده بکنیم.
عذرخواهی میکنم، من این پرسشم رو قدری اصلاح کنم، روش تشخیص رو از طرف خانواده ها میخوام در واقع اشاره بفرمایید.
بله، خانواده باید مراقب باشند. اگر که دیدند رفتارهای فرزندشون یک مقدار غیر عادی است، خب بررسی بکنند. این مسئله نه فقط در مورد بیماری‌های شدید روانی صدق می‌کنه، در مورد بیماری‌های خفیف‌تر، در مورد سوء مصرف مواد هم ضرورت داره، یعنی سرپرستی و نظارت. به هر حال اگر دیدند که فرزندشون یا خیشاوندشون حرف‌های غیر عادی می‌زنه،
بله،
صحبت‌هایی می‌کنه که در واقع نمیشه برای اون توجیه منطقی پیدا،
بله،
کرد، اگر عنوان می‌کنه که من مناظری رو می‌بینم در حالی که دیگران نمی‌بینند، یا صداهایی رو می‌شنوه که با او صحبت می‌کنند یا با او دستور می‌دهند، اینها می‌تونه جز نشانه‌های بیماری باشه. اگر طرز گفتار او آشفته و پراکنده باشه، باز هم باید به این مسئله توجه کرد. جوانی که دیگه به درس و تحصیلش بی‌علاقه است، مثل اینکه انگیزه ای نداره، تمام مدت رو در رخت خواب به سر می‌بره،
بله،
اهل کار و فعالیت نیست، اونم باز باید فکر رو متوجه به این وضعیت بکنه. به طور معمول همه چیزهایی که نشون دهنده قرابت در رفتار و گفتار فرد خانواده هست، باید ما رو هوشیار بکنه که مبادا با این بیماری روبرو هستیم. نوعی از اسکیزوفرنیا هست به نام اسکیزوفرنیای ساده، که البته از اون به عنوان یک اختلال شخصیتی هم این روزها اسم میبرند، به نام اختلال شخصیتی اسکیزوتایپال، که در اون فرد ممکن است که حرفایی بزنه که به نظر دیگران حرفای عمیق فلسفی میاد،
بله،
اما در واقع نشون دهنده عدم انسجام فکریشه. روزها میخوابه، شبها بیدار میمونه، شبها چای مرتب مینوشه، سیگار میکشه، اهل فعالیت نیست، میگه که من خودم میدونم که دارم چه کار میکنم. این هم باز باید خانواده رو متوجه بکنه که نکنه با یک روند بیماری روبرو هستن.
بله، خیلی متشکرم. و راجع به روش های درمان این اختلال هم صحبت میفرمایید؟
درمان به طور عمده مبتنی بر داروهاست و داروها در این مورد تأثیرات خوبی دارند. یکی از فرضیاتی که در مورد این بیماری وجود داره این است که افزایش فعالیت دوپامینرژیک میتونه سبب ایجاد بیماری روانگسیختگی بشه. دوپامین یک ماده میانجی عصبیه، یعنی پیام‌های الکتریکی رو که بین دو سلول رد و بدل میشه به صورت شیمیایی از یک سلول به سلول دیگر منتقل میکنه. و در بیماری اسکیزوفرنیا فعالیت این سامانه دوپامینرژیک بیشتر شده، داروها میان و گیرنده های دوپامینرژیک رو مهار میکنند، به نفعی که این افزایش فعالیت برطرف میشه. یعنی فردی که صداهای توهمی میشنید یا افکار غیر عادی داشت دیگه از این وضعیت رها میشه و بهبود پیدا میکنه. همونطور که عرض کردم در 25% موارد بعد از نخستین حمله بیماری بیمار بهبود پیدا میکنه. در 50% موارد نیاز به درمان طولانی مدت با داروها هست و بیمار کاملا خوبه، و یا ممکن است که نشانه ها به طور خفیف وجود داشته باشن، به هر حال اون وقت باید درمان رو ادامه بدن. اما در بین 1/3 تا 1/4 موارد درمان های امروزی ما خیلی نتیجه نمیدن. استفاده از الکتروشوک درمان با تشنج برقی هم میتونه برای بعضی از انواع اسکیزوفرنیا یا روانگسیختگی مفید باشه، به ویژه انواع کاتاتونیکش که همونجور که عرض کردم بیمار یا دچار حالت بی حرکتی است، هیچ اکسانوالی نداره، یا دچار تهییج و برانگیختگی است. در اینها الکتروشوک خیلی نتیجه فوری و خوبی داره.
خیلی متشکرم. و آقای دکتر، اگه این اختلال درمان نشه چه پیامدهایی برای فرد، خانواده و جامعه داره؟
در اون صورت باید مراقبت‌های ویژه از این بیماران به عمل بیاد. توجه داشته باشیم که همونجور که عرض کردم در حال حاضر در ایران نزدیک به 320 هزار نفر بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا احتمالاً وجود داره. این یک تخمینه که از این تعداد 1/5 در هر لحظه نیاز به بستری در بیمارستان دارن. بعضی از اینها به خاطر نشانه های حاد که پیدا کردن، یعنی توهماتی که موجب میشه رفتارهای خشن پیدا بکنن. یعنی صدایی به اون میگه که فرزند پدرت قصد آزار تو رو داره، تو برو پیش دستی کن، جلوشو بگیر، و ممکنه این منجر به خشونت‌های خانوادگی بشه. یا هزیان باورهای غلط به این نتیجه میرسه که همسایه قصد آزار او رو داره، بنابراین باید بره و از او انتقام بگیره. در این موارد خب باید بستری بشن، چون بیمار در اون شرایط قبول نداره که بیماره. اصولا فقدان بصیرت به بیماری هم یکی از نشانه های این وضعیته. بنابراین یک گروه به خاطر علائم حاد، یک گروه هم به خاطر نشانه های مزمن و دراز مدتی که دارن نیاز به بستری دارن. بنابراین باید برای این قبیل بیماران تخت های مناسب بیمارستانی وجود داشته باشه که مورد توانبخشی قرار بگیرن. یعنی علاوه بر استفاده از داروها میشه از روش های گروه درمانی هم برای درمان اینها استفاده کرد، کار درمانی برای اینها، شغل یاد میگیرن، مهارت های اجتماعی رو میآموزن، و به هر حال در یک محیط تحت سرپرستی اینها خیلی از اوقات میتونند که کارایی خوبی داشته باشند و حتی پس از مدتی هم مرخص بشند. هر چند وقت یک بار ممکن است که داروی جدیدی هم به بازار عرضه بشه، کما اینکه در حدود 40 سال پیش از این یک داروی جدید در مورد برای درمان این بیماری عرضه شد که ابتدا عوارضی رو به اون نسبت دادن، بعد دیدن که میشه این عوارض رو کنترل کرد، و این داروی جدید باعث شد که تعداد زیادی از بیماران هم از کنج بیمارستان‌های روانی بتونن به جامعه برگردن. و هنوز هم امیدواریم که مرتباً داروهای جدیدی به وجود بیاد که بر روی تعداد بیشتری از بیماران مؤثر باشه.
راجع به اون دست از بیمارانی که آقای دکتر علائم سوء ظن و بدگمانی دارن نسبت به اطرافیانشون، چون پرسش شده، راجع به این هم توضیح می‌فرمایید؟
بله، نوع خاصی از اسکیزوفرنیا به نام اسکیزوفرنیای پارانوید وجود داره، یعنی با حالت‌های شک و بدگمانی است که مهمترین ویژگیش هذیان‌های سوء ظن و بدگمانی است. هذیان‌های پارانوید دو نوع هستند، یا هذیان‌های گزند، فرد فکر می‌کنه که شخص یا گروهی او و یا عزیزان او رو میخوان مورد آزار و اذیت قرار بدن یا تعقیب میکنن، و یا هذیان بزرگمنشی جز هذیان های پارانوید، یعنی فرد احساس میکنه که مخترع بزرگی است، مکتشفی است، هنرمندی است و از این قبیل، و اینها با توجه به اینکه به نسبه توانمندی های دیگر ذهنی خودشون رو حفظ کردن، ممکن است که بر پایه این ذهنیات غلطشون دست به اقدام هم بزنن و مشکل به وجود بیاد.
بله، خیلی متشکرم. پس آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید من یه پیامک هم بخونم. شنوندهی فرمودن که پسر من 7 ساله است، از 3 سالگی قرص ریتالین مصرف داشته، بنا به گفته پزشکشون گفته که در واقع بیش‌فعالی، تشخیص بیش‌فعالی دادن. آیا پرسششون اینه، این همون اسکیزوفرنیاست و یا اگه بیش‌فعاله این قرص رو باید ادامه بدم؟ متاسفانه روز به روز علائمش داره بدتر میشه، لطفاً راهنمایی بفرمایید چیکار کنم، و همچنین آیا امیدی به بهبودی فرزندم هست، چون من همین یک فرزند و یک پسر رو دارم؟
بله، اولا از این شنونده ارجمند متشکرم که ما رو امین خودشون دونستند و این صحبت رو کردند، و دوم این که خداوند همیشه به کسی که به دنبال راه‌های درست باشه و به او توکل کنه کمک میکنه. در این مورد هم شما بدونید که بین بیش‌فعالی و بیماری اسکیزوفرنیا هیچ گونه رابطه‌ای وجود نداره، تا به حال شناخته نشده، و بیش‌فعالی خوشبختانه با درمان‌های دارویی و با بعضی از توصیه‌هایی که در خانواده مورد اجرا قرار بشه در دوران مدرسه تشخیص داده میشه، چون فرد نمیتونه نظم و ترتیب کلاس رو حفظ بکنه، و استفاده از داروهای محرک در مورد این بیماران مانند آبی است که بر روی آتش ریخته بشه، منتها میزان دارو باید تنظیم بشه. برای نمونه برای بعضی از بیماران ممکن است که 1 قرص، برای بعضی دیگر نصف قرص، هر 4 ساعت یک بار یا هر 6 ساعت یک بار ضرورت داشته باشه. گاهی از اوقات باید شما از آموزگار محترم دبستان هم کمک بگیرید که سر موقع داروی کودک رو به او بده. امروز داروهایی هست که 1 بار در 24 ساعت هم کفایت میکنه. خوشبختانه برای درمان اختلال کاهش توجه بیش‌فعالی میتونیم بگیم که امکانات زیاد.
و آقای دکتر اشاره داشتن دارو رو ادامه بدن یا خیر؟
تا زمانی که پزشک به شما توصیه میکنه حتما دارو رو ادامه بدید، و تقریبا اکثریت قریب به اتفاق این موارد این بیماری در سنین بعد از بلوغ از بین میره. بله، رفع میشه. بله، دیگه البته تعداد کمی هم باقی میمونه که به نام بیش‌فعالی در دوران بزرگسالی معروف میشه.
بله، و همینجا می پرانتز باز کنیم، چون این آقای دکتر اختلال تقریبا خیلی پرسش داریم راجبش، اختلال بیش‌فعالی، خواهشان خانواده ها واقعا جدی بگیرن درمان فرزندانشون رو. حالا ما موضوع بیش‌فعالی رو رفتیم در همین برنامه پاسخگو، اما چون این شنونده عزیزمون پرسش داشتن، اهمیت این موضوع و درمان داروی این موضوع رو واقعا جدی بگیرن و نگران نباشن، میخوایم این طرف قضیه رو ببینن. همجوری که اشاره فرمودید معمولا تو سن بلوغ اینا قدر بهتر میشن، خیلی
حتما بهتر میشن، اصلا بعد به طور کامل درمان میشن. بله، و اما این دارو برای این کودکان هیچ گونه ضرر و خطری نداره، بلکه به اونها کمک میکنه که در یک دوران بسیار حیاتی زندگی، یعنی دورانی که باید آموزش رسمی رو شروع بکنند، بتونن این کار انجام بدن. و پدر و مادری که این درمان دارویی رو زیر نظر پزشک انجام ندن، یعنی فرزند خودشون رو از تحصیلات رسمی محروم کردن. بله، و عواقبی که ممکن است این وضعیت داشته باشه، بنابراین با اعتماد و اطمینان این کار رو انجام بدن.
خیلی متشکرم. آقای دکتر پرسش داشتن آیا مشکلات خانوادگی باعث بروز و شکلگیری اختلال اسکیزوفرنی میشه؟
سابق بر این چون این فرضیاتی بود، اما امروز میدونیم که نه، اینطور نیست. یعنی این روش تربیتی خانواده نیست که باعث بروز اسکیزوفرنیا میشه. اما یادمون باشه اگر در خانواده بیمار اسکیزوفرنیا وجود داره، در اون صورت بعد از انتقاد و خردگیری و سرزنش او خودداری بشه، از نشون دادن احساسات خیلی شدید، چه مثبت چه منفی، جلوگیری بشه، و در واقع یک محیط امن و آرامی رو برای این فرد به وجود بیارند که در جلوگیری از برگشت بیماری او مفید.
بله، و صدمات مغزی آقای دکتر چقدر تأثیر داره روی بروز اختلال اسکیزوفرنی؟
دیده شده است که در محیط‌های شهری میزان بروز اسکیزوفرنی بیشتره، در محیط‌های روستایی کمتره. در محیط‌های شهری ممکن است که تصادم، برخورد و اینجور مسائل بیشتر باشه در جاهای پر ازدحام. و واقعا هم دیده شده است که گاهی از اوقات به دنبال یک ضربه مغزی بیماری تظاهر پیدا کرده است. بنابراین میتونیم بگیم که این وضعیت ها احتمال بروز این بیماری رو بالاتر میبره، اما گاهی به طور مستقیم ارتباطی با اون نداره و فقط به عنوان یک عامل آشکار کننده عمل میکنه.
بله، پرسش داشتن که همسرم احساس میکنه داره کنترل میشه، آیا میتونه یکی از نشانه های اختلال اسکیزوفرنی باشه؟
بله، این میتونه یکی از نشانه ها باشه و حتما در این مورد باید به پزشک مراجعه بفرمایند.
بله، و گفتن که راجع به تأثیر هذیانشون توی زندگی میشه توضیح بفرمایید؟ اگه این علائم رو داشته باشن واقعا چه تأثیراتی داره روی زندگی فرد؟
یکی از هذیان های شایع هذیان های حسادت و خیانت زناشویی است. یعنی فرد بدون اینکه همسرش ایرادی داشته باشه نسبت به وفاداری او دچار شک و تردید میشه.
بله.
و گاهی از اوقات هم این مسئله زندگی اونها رو تلخ میکنه و یا عواقب ناخوشایند و جبران ناپذیری داره. به همین دلیل اگر چنین وضعیتی وجود داشت حتما در اسرع وقت باید مورد بررسی و درمان قرار بگیره.
بله، چرا که اشاره داشتن همین شنوندمون که همسرم دائما فکر میکنه کسایی که آن سوی خط تلفن هستن در صدد نقشه و توطئه برای ایشون هستن و همیشه اون حس سوء ظن و بدگمانی رو دارن.
بله، باید حتما مصاحبه بالینی و معاینه از این بیمار به عمل بیاد که اگر تایید شد تشخیص بیماری درمان رو شروع کنه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر. به اتفاق آقای دکتر فرباد فدایی از حضور شما خداحافظی میکنم. تن آرام و دل آرام باشید.
سلام، امیدوارم حال همتون خوب باشه. میگن لحظه تحویل سال باید برای همه اونایی که دوستشون داری آرزوهای قشنگ میکنی. منم برای همتون آرزوی سلامتی میکنم و امیدوارم سال پیش رو برای هممون بهتر و راحت تر باشه. 100 سال به از این سالها.
سال نو مبارک. شهر فر.
سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، جایی برای خریدی آسان و بی‌دغدغه، تنوعی بی‌نهایت از فرش، مبلمان، لوازم خانگی و کالای دیجیتال با امکانات بی‌نظیر پرداخت، تضمین قیمت و ارسال رایگان. و این بار طرح فروش فوق‌العاده کولر گازی با شرایطی ویژه برای هر ایرانی، یک کولر گازی. قم، سرای بزرگ ایرانی.
منم بازی.
منم بازی.
منم بازی.
به نام خدا و سلام به همه دخترها و پسرای مهربون و دوست داشتنی که این روزها توی خونه هستن، به بزرگتراشون کمک میکنن، درس میخونن، کتاب میخونن و اوقات فراغتشون رو با بازیهای قشنگ میگذرونن. برای همه تون آرزوی سلامتی میکنم. صدای فندق ها رنگو و رنگو میخونه. فندق بیا اینجا ببینم.
چه رنگی؟ سلام.
چه خبرت؟
سلام. من امروز یه بازی خیلی خوب یاد گرفتم.
آفرین. چه به موقع رسیدی؟
آره امروز زنگ زدم، یکی از دوستان دلم براش تنگ شده بود. خب
چه کار خوبی؟
آره تلفنی با هم دیگه صحبت کردیم، از بازی‌هایی که تو خونه انجام میدیم صحبت کردیم.
خب
بعدش گفتیش که آره، گفت خواهر جون من یه بازی خیلی خوبی بلده به اسم بازی رنگی رنگی.
آه یادم اومد. ما اون موقع که بچه بودیم تو مدرسه انجام میدادیم. آره. رنگ و رنگا. چه رنگی؟
رنگ قشنگی. چه رنگی؟ بعد همونجا رنگ مورد نظر میگه، بعد همه باید به چرخ دوبال همون انگه.
آفرین. آره. همین بازی رو امروز انجام میدیم.
انجامش بدیم.
خوبه؟
آره.
بچه شما آماده این؟ هم توضیحشو میذاریم واسه یه فندق. یه موسیقی بشنویم.
مثلا وقتی تو خونه همه دور هم هستیم مامان و بابا اینا، یکی تون میخونیم یه رنگا و رنگا.